بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در جمع روایاتی بود که در باب نیات معصیت و نیات سوء وارد شده بود. رسیدیم به وجه دوم در جمع بین طائفتین. از یک سو روایات میگوید نیت المعصیه محرمتون و از سوی دیگر روایاتی که میگوید نیت المعصیه لا عقاب علیها و جائزتون. گفته شد که با میان آمدن پای حدیث دیگری انقلاب نسبت اینجا رخ میده و اون حدیث ابو الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید عن آبائه بود که قصه انقلاب نسبت را توضیح دادیم و این که در اینجا نوعی از انقلاب نسبت شبیه اونجایی که میگه اکرم العالم لا تکرم العالم لا تکرم العالم الفاسد و تقیید دلیل سوم نسبت به دلیل دوم موجب میشه که نسبت دلیل دوم با اول از تباین خارج بشه و به شکل مقید و مطلق در بیاد. این روح بحث در اونجا بود و این تغییر نسبت و انقلاب نسبت موجب میشد که بگیم که در جایی که نیت کرده و بر نیت تا آخر باقی بوده عقاب می شود، اما در جایی که از نیت برگشت دیگه عقاب نیست. این حاصل این بحث. اما مباحث و مطالبی که راجع به این جمع دوم با این استدلال به خبر ابو الجوزاء هست چند موضوعه. یک موضوع به ترتیب موضوعات شرط میکنه و مناقشاتیه. یک مناقشه در سند روایت ابو الجوزاء بود، اشاره کردیم، یک کمی اون رو تکمیل میکنیم. در این سند همه توثیق داشتند جز یک راوی که محل کلام و بحث بود و آن آقای حسین ابن علوان بود. این حسین ابن علوان که در تعدادی از روایات آمده مانند برادرش حسن ابن علوان محل تردید و اختلاف نظر هست در توثیق آن. برخی از رجالیون حسین را و حتی حسن را توثیق میکنند و بعضی هم توثیق این دو را قائل نیستند. برخی هم حسن را توثیق میکنند ولی حسین را توثیق نمیکنند. بنابراین راجع به حسین دو نظریه است، یک نظریه توثیق، یک نظریه تضعیف و عدم توثیق. وجه توثیق حسین ابن علوان چیست؟ نظریه‌ای که حسین ابن علوان را توثیق میکنه چه دلیلی دارد؟ ادله‌ای که میشود ذکر کرد به این ترتیبه: یک، کلام نجاشی است. نجاشی گفت که حسین ابن علوان مولاهم کوفیون کذا و کذا و اخوه حسن ابن علوان بعدم میفرماد ثقتون. ذیل حسین ابن علوان میگه مولاهم کوفیون کذا و کذا و کذا اخوه الحسن ثقتون. گفتن که این ثقتون برمیگرده به حسین ابن علوان و توثیق نجاشی. این وجه اول. منتها این وجه اول مبتنی است بر یک احتمال در ثقتون در اینجا ولی در مقابل اون احتمال دیگری هم وجود داره که ثقتون به حسن برگرده، به اخوه برگرده. بنابراین کلام نجاشی رو باید تعیین تکلیف کرد. از چه نظر؟ برای اینکه نجاشی یه ثقتونی آورده بعد اخوه الحسن، و این سوال در باب اون وجود داره که این ثقتون خبر هست که برمیگرده به حسن که اقرب به اوست، یا برمیگرده به حسین که محور سخنه. مرحوم آقای خویی احتمال بازگشت ثقتون به محور را ترجیح دادند، علی رغم اینکه اقرب به حسنه، میگن محور حسینه و اون موضوع و مبتدا است. ولذا میگه که حسین ابن علوان ثقتون، حالا وسطش یک جمله معترضه آمده و اخوه الحسن ابن علوان. اون جمله معترضه را میگه اخوه الحسن ابن علوان، اما پرانتز را میبنده ثقتون برمیگرده به محور. و در نقطه مقابل نظر دوم در تفسیر کلام نجاشی این بود که نه، این ثقتون یعود و اله الحسن که اقرب به او. و این دو تفسیر را ما در ثقتون در کلام نجاشی میبینیم. هر دو تفسیر هم شواهدی دارن. آقای خویی در همین جا نمونه ای از نجاشی در جای دیگر نقل میکنه که شبیه همین جمله هست و ثقتون در اونجا یقین داریم که برمیگرده به اون محور. در نقطه مقابل هم کسانی موارد بیشتری رو شاهد آوردن که ثقتون اگر برمیگرده به محور، اون را قبل از اخوه میاره. 7-8 مورد آوردن که نجاشی ثقتونی که میخواد به محور برگرداند کجا آورده؟ قبل از جمله معترضه و اخوه حسن آورده. و اینجا که بعد آورده نشون میدهد که به محور بر نمیگرده، به همون اقرب که برادرش باشه بر میگرده. ما هم به گمانمون میاد هر دوی شواهدی دارن. حتی آقای خویی علاوه بر اون شاهد یک کمی کلمات بعد نجاشی هم بخونیم، یه خورده احتمال آقای خویی رو تقویت میکنه. اما حقیقت مسئله اینه که ما بین این دو نظری که یکی میگوید ثقتون به اقرب برمیگرده، یکی میگه برمیگرده به محور که حسینه، بین این دو یک نوع تهافتیه که انتخاب یکی از این دوتا سخته و راحت نمیشه یکی از این دو رو انتخاب کرد. از این جهت است که در حسین از باب تفسیر کلام نجاشی ما قائل به نوعی توقفیم و نتیجه اینه که نمیشه احراز کرد. نتیجهش هم با اون دو نظریه فرق داره دیگه، چون نظریه اول که میگه به محور برمیگرده حسین میشه موثق، نظریه دوم که میگه به اقرب برمیگرده حسن میشه موثق. توقف که ما قائل شدیم یعنی هیچ کدام، یعنی کلام نجاشی دارای اجمالی است و هیچ یک از توثیق چه نسبت به حسین و حسن از اون قابل استخراج نیست. تکافؤ دارد این قرائنی که در طرف قول آقای خویی است که میگه به محور برمیگرده و قول آقای زنجانی و امثال اونها که میگن به اقرب برمیگرده، یا کسانی، حالا من نسبت خطی هم به آقای زنجانی ندم، کسانی که میگن به اقرب برمیگرده. و این تکافؤ قرائن و شواهد موجب اجمالی میشود و از این توثیقی بیرون نمیاد. این دلیل اول بود که کلام نجاشی است و نتیجه‌ای که ما میگیم اجماله و عدم استفاده توثیق برای هیچ یک از این دو برادر از کلام نجاشیه، برخلاف اون دو نظریه. پس ما نظر سومو در تفسیر کلام نجاشی داریم. ولو اینکه کسانی از قائلان به نظریه اول یا قائلان به نظریه دوم بگن ما شواهد بیشتر داریم، ولی اون یک اشعاری، یک ترجیح در حد رفع اجمال نیست که اطمینان پیدا بکنیم که اینه و اون نیست. از این جهت اجمال است و تکافو و تعارض شواهد و عدم توثیق هیچ یک با این جمله نجاشی. این دلیل اول برای توثیق حسین ابن علوان بود. دلیل دوم کلام مرحوم علامه هلی در رجالشون کتاب خلاصه است که از ابن عقده نقل کرده اند جمله ای راجع به جمله ای که می شود ازش توثیق حسین ابن علوان استفاده کرد. حالا اگر اون کلام را یادتون باشه، تفمونچی که من قبل اخ کردم این بود، بخونید اینه. این جمله ایست که علامه هلی در خلاصه ضمن حسن نقل میکنه که کان الحسن اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا، کان الحسن ابن علوان اوثق من اخی و احمد عند اصحابنا. این جمله گفته شده که توثیق میکنه همزمان دو برادر را، همزمان دو برادر را توثیق میکنه.
شهرت حسن بیشتر نبوده؟
اون چی که داره اینجا اوسط نامه، شهرت روایی یادم نیست.
چون یه چیزی که به اسلام توی صحبت های آمیانه هم هست، گاهی اوقات دو نفر که یکیشون شهرتش بیشتر باشه، میگم مثلا این برادر اونه، مثلا فامیل اونه، همکار اونه. بعد دوباره اینجا هم
نه، اون که میخواید بگید تو نجاشی که حسین را آورده حسن را نیاورده.
که میخوام یه بگم که اونجایی که به حساب اول آورده که بعد
کلام علامه
کلام نجاشی،
کلام نجاشی میگه حسین و اخوه الحسن ثقتون،
ثقتون این اخوه الحسن که میگه این ظاهر همون قصه شهرت حسن باشه که به حساب شهرت حسن یک نوع تعریفی میخواد بکنه که میخواد بگه این
اینجور نیست. جاهایی که داره اخوه و کذا، گاهی برادرش شناخته شده تره، گاهی کمتر شناخته شده است، خیلی این دلیل نیست. ضمن این که نجاشی هم که حسین را آورده حسن را نیاورده، علتش اینه که حسین کتاب داره و نجاشی صاحبان کتب را ذکر میکنه و رواتی که صاحب کتاب نباشن در کلام نجاشی نیست، از این جهت حسن را نیاورده. ممکنه در واقع حسن هم مهمتر بوده، هم مشهورتر به قول شما یا اوثق بوده، ولی در اینا نیامده. چرا؟ برای اینکه او از صاحبان کتب را می نوشته. و ممکن هم هست که نه، اینجور نبوده واقعا، اشهر نباشه. اینا را خیلی اطمینان به هیچ طرف نمیشه داشت.
یه چیزی هم که حسن امامی بوده، حسین عامی بوده،
بله، حالا حتما اون اوثق و اینا که در اصحاب اینا میگن یه جهتی داره دیگه، درسته. خب این کلام علامه هلی دلیل دومه برای اینکه حسین ثقه است. چرا؟ برای اینکه میگه حسن کان الحسن اوثق و احمد عند اصحاب اینا. اوثق که میگه یعنی اون اولی و برادرش هم که حسینه موثقه، این موثق داره. افعل و تفضیل در جایی که صدق بکنه و استعمال بشه، میگه در دوتا اون مبدع مشترک موجوده و در یکی بیشتره. وقتی میگه این عالمه، یعنی اونم عالمه، این علمش بیشتره. اینجا که میگه اخوه اوثقه، یعنی اونم موثقه، این توثقیتش بالاتره. این استدلال به کلام مرحوم علامه. این استدلال دوم از دو جهت محل مناقشه قرار گرفته. جهت اول جهت نقل مرحوم علامه است از ابن عقده. توضیح مسئله این است که ابن عقده که ظاهرا احمد ابن محمد ابن سعید زیدی است، ظاهرا من ننوشتم حافظه یاد میکنم، ابن عقده این کنیه شخصی است به نام احمد ابن محمد ابن سعید کوفی که زیدی المذهب بوده، زیدی جارودی در نجاشی داره و در سنه 332 یا 333 از دنیا رفته. سنه قرن چهارم 332 یا 333 از دنیا رفته این احمد ابن محمد ابن سعید کوفی زیدی جارودی. مرحوم علامه هلی مال قرن هشت دیگه، 700 خورده ای از دنیا رفته ایشون و فاصله 3 قرن میان این هاست. و علامه طبعا مستقیم که نقل میکنه، از کجا نقل میکنه؟ از کتاب رجال ابن عقده نقل میکنه. این آقای ابن عقده صاحب یک کتابی بوده به نام رجال که در اون رجال هم فقط اصحاب امام صادق را آورده و مرحوم علامه داره مستقیم که نمیشه، پس داره از چی نقل میکنه؟ از کتابش که رجال ابن عقده باشه داره نقل میکنه. قبل از این که به این تکمیل این نکته بپردازیم فقط اشاره بکنیم که این ابن عقده از رجال بزرگ و شهیر و از نوادر در حفظ احادیث اسناد بوده که گاهی تا نقش شده که مثلا 300 هزار حدیث را با اسنادش از حفظ بوده، از حفظ بوده. حالا قصه هایی هم تو تاریخ آمده در حماوردی که با روات و محدثین داشته و ادعاهای عجیبی داشته و واقعا هم بسیار قوی بوده در حفظ و تسلط بر احادیث و روایات. کتب زیادی هم داشته که نجاشی به بعضی از اونها اشاره کرده و از آن مذهبم زیدی بوده اونطور که در نجاشی آمده و جارودی. زیدی بودنش که معلومه، جارودی هم به کسانی میگن که معتقدن به امامه، به این که پیامبر خدا امامت امیرالمؤمنین را تبلیغ کرده بوده اما نه با اشاره به شخص بلکه مواصفاتی و ویژگی هایی را بیان کرده بوده که هر که دقت میکرد میفهمید امیرالمؤمنینه. یه همچین چیزی یقینی وجود داشته. حالا اینکه ایشون زیدی و جارودی اصلا قابل جمع یا قابل جمع نیست و مذهب این آقای ابن عقده چی بوده در قاموس الرجال هم آمده، بعضی گفتن که این زیدی بوده که در نجاشی، بعضی گفتن که نه این عامیه دو، و بعضی هم احتمالی دادن که حتی امامی باشه. حالا به اینا کار نداریم. در حصولت ابن عقده آدم بزرگی بوده، شناخته شده، نام‌آور و حفظ بالایی داشته، کتب متعددی داشته و از جمله کتاب رجالی داشته که مخصوص رجال و روات از امام صادق بوده. این کتاب از مستندات مرحوم شیخ در فهرست و رجالشون بوده و دیگران هم ازش استفاده کردن، ولی اون کتاب الان در دسترس ما نیست. کتاب رجال ابن عقده در دسترس ما نیست و ظاهرش اینه که در دست مرحوم علامه بوده. در جاهای دیگه مرحوم علامه از ابن عقده نقل میکنه. حالا مناقشه اولی که وجود داره این است که این جاهایی که علامه از ابن عقده نقل میکنه یا نقل با وسائط هست به شکل مثلا شفاهی و امثال این، که این خود بعیده، و اگرم باشه خب روایت میشه نقل او میشه مرسله، چون نمیدونیم با چه وسایطی دارد ابن عقبه نقل میکنه در با فاصله ثقل وسایط معلوم. احتمال دوم اینه که نه، از کتاب رجال ابن عقبه نقل میکنه. خب اگر کتاب از کتاب رجالش هم نقل بکنه، باید نقل اون کتاب در یا از کتابهای مشهوری باشه که شیاع داشته بین اصحاب، و یا اینکه نه سند داشته باشه به اون کتاب، بگه این نسخه را فلانی نقل کرده، او از فلانی و از فلانی تا برسه معلّه. اشکال شده که ما هیچ کدوم اینا احراز شده نیست. بله احتمال میدیم که کتاب رجال ابن عقبه با توجه به شخصیت او زمان بوده است و چنین و چنان و اینها و شیاع داشته، ولی در اینا اطمینان نداری. بنابراین یعنی در واقع خود او اطمینان پیدا کرده به یه دلیلی،
جهت
اینکه قبول نمیشه به خاطر اینه که نه انحسن داره
این فاصله قرن
70 نه انحسن داره. بله نه این که خبر انحسنه در هر حال حدث نیست، منطقه انحسنه یا شفاهی با سلسله سندی از غیر کتاب رجالش نقل میکنه. خب اون سند نیست، ما نمیتونیم ما اعتماد بکنیم. یا اینه که از کتابش نقل میکنه، اون کتاب یا باید بگیم مشهور بوده و شیاع داشته دیگه سند نمیخواد که این احراز نشده، یا باید بگیم سندی داشته که اون سندش در دست ما نیست. پس وقتی که علامه از ابن عقبه نقل میکنه که کان الحسن اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا، آقای ابن عقبه ای که معتبره حرفش درسته گفته این را، از کجا داره این را از ابن عقبه ای که سه قرن فاصله داره نقل میکنه؟ اینجا سه احتمال داره، دو احتمال داره، یا از غیر کتابش به شکل سلسله سند غیر کتاب نقل میکنه، یا از کتابش نقل میکنه. از کتابم نقل میکنه، یا اون کتاب را با یه سندی داره به ابن عقبه میرسونه، یا شیاع داشته که نیاز به سند نداشته. هر سه احتمالی که اینجا مطرحه محل اشکاله. اگر با سند داره این جمله را از ابن عقبه از غیر کتابش نقل میکنه، خب کیا هستن اینا؟ ما نمیدونیم، میشه مرسل و مقتول. دو، داره از کتابش با یک سندی نقل میکنه، باز اون سند دست ما نیست. سه، اون کتاب شیاع داشته و نیاز به سند نداشته. این هم گرچه احتمالش میره، احتمال ضعیفی هم نیست، ولی اطمینان به این که کتاب رجال ابن عقبه تا اون وقت بوده و شیاع داشته نیست. شاهدش هم اینه که بعد هم این کتاب دیگه در دسترس نیست، الان هم همه دنبالشن که کتاب رجال ابن عقبه رو پیدا بکنن. اگر یک کتاب بسیار شناخته شده و نام‌آوری بود، حتما دیگه میموند، مثل که مثلا کافی موند، خیلی شده بود. از این جهت نمیشه به هیچ یک از این احتمال ها اعتماد کرد.
اشکالش داره مشترک و دروغ به همین توصیفات رجالی هست. شما نجاشی هم که میگه سره همه را داره انحسر میگه یا سند میاره برای؟
بله، حالا پارسال چند روز اینجا بحث کردیم.
جواب دادم دیگه، این محتمل و حسیه را اصابت
سه چهار قول اینجا ما هم یک قول تفسیری پذیرفتیم، ولی اجازه بدید الان وارد اون نشیم، اون خودش داستان داره. ما قائل به تفسیر بعضی از اون چیزایی که نجاشی میگه حالت شیاع بوده، بعضیش نمیشه بگیم شیاعه، به خود مشکل پیدا میشه. حالا بحث دیگه اونجا در اصل راجع به این نمیشه گفت. این از لحاظ نقل مرحوم علامه از ابن عقبه است. تازه بعد از همه اینا میگیم که ابن عقبه از کی میگه. ابن عقبه را ممکنه بگیم راجع به مرحله دوم که ابن عقبه از کجا میگه، همون مثل قصه نجاشیه. ابن عقبه هم مثل نجاشیه، مثل چیه است، و البته خود پاش محکمتر از نجاشیه، ولی اینکه جلوتر از نجاشیه، جلوتر از شیخه، اون اشکالی که تو شیخ و نجاشی میگیم، همون اشکال معروفی که حالا شما اشاره کردی شد هم الان به ذهنشون نیامده، در مورد ابن عقده کمتره، چون قرن یه قرن جلوتر از شیخ و نجاشیه، احتمالاً تو اون فضا یه شیاعی داشته بین اصحابانا که او بهتر میتوانه تو نقد کنه. بنابراین این اشکالیه که بعید نیست وارد باشه به این کلام علامه، و اینکه آقای رمجانی به اون استشهاد کردن برای توصیق ایشون محل کلام از جد که بنیان این نقل بنیان قوی نیست. البته یک مناقشه دومی هم بعضی در کلام علامه به نقل از ابن عقده کردن که اون مناقشه رو میگم گرچه خیلی قوی نیست. اون مناقشه اینه که افعل و تفضیل همیشه برای اونجا نمیاد که دوتا اون وصف رو دارن و یکی بیشتر داره، گاهی است که به شکل عرفی میگه که این اوثق از اوه، یعنی این موثقه، یعنی این موثقه و اون نیست. شبیه اون افعل و تفضیلی که میگفتیم گاهی به معنی اولویت، گاهی معنی تعیینه، اینجا گاهی اوثق معنی تعیینه، یعنی این موثقه، نه اینکه موثق تر است، این موثقه. همون افعل و تفضیل نوع دومی که در آیات قرآن هم میگفتیم گاهی وجود داره. منتها بله میگه که کان الحسن و اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا.
من میگم معنا کنید با وقتی که اولی موثق بشه دومی موثق نشه.
اگر اوثق را به معنای حقیقی افعل و تفضیل بگیریم، میگه وقتی میگه این اوثقه، یعنی اونم ثقتون، این منتاز وثوقش بیشتره. اما اگر اوثق را معنی موثق بگیریم، این معناش اینه که این موثقه، اما دیگه اونو نمیگه موثقه. یعنی کما این که داریم تو قرآن هم اولوالارحام وقتی میگه بعدم اولا من بعد، نه این که این بیشتر داره اون کمتر داره، نه این داره اون نداره، گاهی استعمال داریم. و ممکنه اینجا این از نوع دوم باشه، اینم مناقشه دومه. پس مناقشه اول این بود که سند این جمله نقل شده ای از ابن عقده تمام نیست. اشکال دوم اینه که دلالتش افعل و تفضیلی است که همیشه بر اون دلالت افعل و تفضیل غیر تفضیلی، حالا یا معینا اون نوع دومه یا مرددن باشه باز مجمله. متا این مناقشه دوم همینجور که به ذهن شما هم احتمالا آمده وارد نیست، برای اینکه افعل و تفضیل اولا و به ذات و معنای حقیقی اون همون افضلیته که میگه در دیگری هم این وصف هست، در این بیشتره، این معنی اصلش اینه. حمل بر اون معنای دوم قرینه میخواد و این قرینه اینجا نیست، ولذا اگر ما اون مشکل سندی این کلام ابن عقده را حل بکنیم، واقعا این جمله میگه هر دو برادر ثقه. ولی خب اشکال در اون بحث سندی بود، و با توجه به اینکه مشکل وارده، ما حسین ابن علوان را نمیتوانیم توصیق بکنیم. و حسنم را نمیتوانیم توصیق بکنیم. دلیل اول کلام نجاشی بود که گفتیم اجمال داره. دلیل دومم به لحاظ سندی کلام ابن عقده ثابت شده نیست. از این جهت نه حسن نه حسین هیچ کدام توصیق ندارن، چون در دلیل اول ما نه نظر اول رو میپذیرفتیم، نظر دوم اجمال قائل بودیم. دلیل دومم که میگیم سندش درست نیست، و رضا حسن و حسین توصیقی ندارن.
میشه این جمله دومی رو که اصلا به وقت نقشده بودوانی معیلی برای مقتن به اقرب مقرر بزنیم و انتخاب حسن توصیق بشه در کلام نجاشی؟
بله، اینا این دوتا همدیگه رو تایید بکنن، ولی معیل ما جایی که 5 تا 6 تا 7 تا قرائن جمع بشه ولو تک تک میبینیم تمام نیست، ولی جمعش میگیم دیگه میشه اعتماد کرد. اینجا دو تا کلمه است که با این
بالاخره اغلبیه، یه احتمال که احتمال ضعیفی هم نیست، اینم که میشه معیت
تنوعی این در این حد واقعا اطمینان پیدا نمیشه. ما مثلا در مسعده که میگفتیم 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا قرینه جمع میکردیم، یا در اون محمد بن یحیی عطار بود، کی بود در احمد بن محمد بن یحیی بود که مثلا 7 8 10 تا قرینه رو جمع میکردیم، گفتیم دیگه توصیف داره. ولی به صرف این دوتایی که هر کدامش هم پاش متزلزله نمیشه به اطمینان رسید. خب پس بنابراین نظر دومی که آقای خویی در جمع دو طایفه آورد با این روایت حلش کرد و انقلاب نسبت، ما داریم مناقشات این نظر دوم میگیم. اولی مناقشه این بود که خود این روایت پاش محکم نیست، سندش ضعیفه و نمیتونه بیاد انقلاب نسبت رو ایجاد بکنه. این مناقشه اول به رأی آقای خویی در جمع دوم بین دو طایفه روایت. خب
ببخشید، آقای زنجانی در نکاح یه راهی برای توصیف حسین دوار ذکر کرده فرموده که عبدالرضا همون ملقه ابن عبدالله روایتش همش از اینه، از ایشون از حسین دوار، به خاطر این نمیشه که
بله اونم حالا چیز تامی نیست دیگه، نقل غالبی ابن عبدالجوزا از حسین ابن عنوان اونم نقل غالبی دائمی نیست،
شاید دائمیه.
نه حسین ابن عنوان اینجوری که من یادمه غیر ابن عبدالجوزا ازش نقل دارم، ولی غالبا اون
عبدالجوزا فقط از ایشون داره.
ها عبدالجوزا فقط از او داره، بله، یعنی از غیر حسین عنوان نداره.
حالا با دید نداره.
حالا با دید دیگه بله، حالا غالبی هم باشه میتونه قرینه باشه، ولی در حدی نیست که دلیل بشه. خب این بنابراین اولین اشکال اینه که از آن سندی فرو ریخت پاش خیلی محکم. حالا میریم سراغ مناقشات بعدی. مناقشه دیگر در این روایت شریفه این است که این لأنه اراد قتلا، کی گفته که عرض شد که از اون تقید به خصوص اون جایی که اراده ای کرده که تا آخر پاش بوده است داره؟ تفسیر شما از این اراده اینه، تفسیر آقای خوبی اینه که اراده قتلن این است که اراده ای که تا آخر پایش ایستاده بود و بر نگشته از آن، این مقصود از اراده قتلنه، این تفسیر شماست. اما این تفسیر محل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه اراده قتلن موردش همینه، اراده قتلن موردش همین شخصیست که رو ارادش استوار بود و بر نگشت و در میانه راه کشته شد، این موردش اینه. ولی مورد که مخصص و مقید نیست، اراده قتلن یعنی همین، یعنی اراده قتلن تصمیم به کشتن داشت. اما این قیدی که شما روش میگذارید مورد هست، ولی هر قیدی که در مورد باشه نمیاد تو مدلول هم قرار بگیره. چطور میگه شأن نزول مقید نیست، مخصص نیست؟ شأن نزول یا مورد صدور روایت یا نزول آیه هیچ وقت نمیاد مفهوم را مقید بکنه یا حتی انصراف درست بکنه. صرف اینکه جایی مورد این کاربرد این جمله است، اون کاربرد و مورد و شأن نزول یا صدور نمیتواند مفهوم را مقید و محصور بکنه. از این جهته که لأنه اراد قتلا، منطوقش اینه که اراد قتلا، اراده قتل اهم از اینه که اراده و نتوانست یا اراده و نخواست و برگشت. بله مورد جاییست که این طرف میخواست و کشته شد، یعنی اگر کشته نمیشد از روی ارادهش اون باقی بود، ولی صرف این مورد که دلیلی نیست. تازه حالا همونجا هم که کشته شد شاید اگر میمان تنبهی پیدا میکرد بر میگرد. از این جهت اراده قتلن دو احتمال داره. شما احتمال اول رو برگزیدید که چی بود؟ که با اراده قتلن یعنی او روی اراده خود ایستاده بود و بازگشتی نداشت، عامل قهری او را بازداشت و مانع شد. اما احتمال دوم اینه که اراده قتلن یعنی اون مفهوم مطلقش. چرا ما میگیم مقتول هم در ناره؟ برای اینکه اراده قتلن
نیت
المعصیت محرمتون، از این روایت مطلقه، مثل همون روایاتی که میگه که نیت المعصیه محرمتون، مثل که میگه نیت الفاجره اشد من عمله، نیت المنافق اشد من عمله، این هم اطلاق داره و اون رو میگیره.
یعنی
اصلا
نسبتی پیش نمیاد که انقلاب
نسبت، یعنی این هم میشه جزء همون گروه دوم. یعنی میره یکی، ما در گروه دوم گفتیم که مثلا 8 روایت داشتیم میشه 9 که میگه اراده معصیت معصیته، گناه داره، اراده معصیت گناه داره. و این که میگه فنارم هست، علتش اینه که دیگه توبه نکرد و فرصت توبه نداشت ولی زفت فناره، ولی میتونست توبه بکنه و برگرده دو. این که گفت فنار قطعا برای این که دیگه فرصت توبه ای نداشت. این مناقشه دومه که بعیدم نیست، لااقل بین این دو احتمال یک تردیدی وجود داره. این که متیقنن ما بگیم احتمال اول امر ثابت شده اینی، تا بگیم این شد گروه سوم و انقلاب نسبت. اگر این معنای اول را کسی انتخاب بکنه این میشد طائفه ثالثه و انقلاب نسبت ایجاد میکرد، ولی این معنای سومی نیست و طائفه سومی نیست، همون طائفه محرمه است. نیت معصیت حرامه. این مناقشه دوم. مناقشه سوم هم را عرض بکنیم. مناقشه سوم هم اینه که اصلا اراده قتلا ممکنه کسی بگه که اشاره به همون مقاتله است. اراده در اینجا به عنوان یک فعل قلبی و جوانهی مقصود نیست. یوریدون انتشی الفایشه میگفتیم که یعنی اراده به معنای اقدامه، گاهی اراده معنی اقدامه، مثل محبت یوهبون انتشی الفایشه میگفتیم محبت به معنای اقدامه نه محبت صرفا قبلی. ارادم در آیه تلک دارال آخر نجعلال الذین لا یوریدونه میگفتیم گاهی اراده و محبت به معنای اراده و محبت عملی است. اینجا اراده قتلا یعنی عملا اقدام به قتل کرد، یعنی مقاتله کرد. اراده قتلا یعنی وارد مقاتله شد. مقاتله اصلا خودش کار حرامی است. اگه دو گروه از مسلمانان اقتتلا، اصلا یکی دیگری هم رو نکشت ولی وارد معرکه شد، وارد معرکه جنگ شدن و شمشیر به روی یک دیگر کشیدن اصلا حرامه. اراده قتلا هم میگه اینه وارد مقاتله شد. اراده معنی عمل اقدام و اینجا اشاره به اون عنوان مقاتله است. این هم احتمال دیگری است در روایت، که اگر این احتمال باشه اصلا این روایت از بحث نیت خارج میشه. یعنی میگه اون قاتل در آتش خب کشته، مقتول چرا در آتشه؟ برای اینکه او وارد مقاتله شد. مقاتله خودش گناه دوالن و توبه هم نکرده، موجب استحقاق آتشه. ممکنه این باشه و این اصلا از بحث نیت میره بیرون. حالا با ملاحظه این مناقشه سوم بود، با ملاحظه این مناقشات روشن شد که اراده قتلا چند احتمال داره. یک اینکه اراده قتلا یعنی همون نیت، نیت باطنی است و منصرف است به این جایی که حال مانع آن، دو اینکه مقصود نیت و مطلقه، نیت المعصیه است، نیت القتله چه حالا حال مان اون چه لم یعول مان. سه اینکه اراده قدمن یعنی اقتتله، اراده عملی، و در صورتی طائفه سوم می شود و انقلاب نسبت ایجاد میکنه که اراده قتلن یعنی نیتی که حال مان اون ان اعمالهی باشه تا بشه طائفه سوم و انقلاب نسبت ایجاد بکنه. و این چی نیست، اون دو احتمال دیگه هم در مناقشه دو سه وجود داره. این حالا مجموعه بحثات تکمیلش ان شاء الله فردا.